بعد از مقدماتی که عرض شد که ما هنوز خیلی به خود مصائب نرسیدیم، نمیدونم بتونیم برسیم یا نه، چون این بحث عرض کردم 20 و چند قسمته و مقدماتی داره که اهمیتش از خود بحث کمتر نیست و ما فعلا در این مقدمات داریم طی میکنیم. آخرین بحثی که خدمت شما عرض شد 2 قسمت داشت. یکی این که این تواصی به حق، خب طبیعتاً مهمترین حق چیست؟ با آیات و روایات پریشه برس کردیم که مهمترین حق ولایت. دیشب قسمت اول عرائزمون سعی کردیم بگیم که سرش چیه که ولایته. عرض کردیم که چون اوست که فصل الخطابه، چون اوست که اولویت مشخص میکنه، وگرنه مثال زدیم شما در کوفه هستی و داری قضا در خونه ایتام میبری در حالی که سید الشهدا بیرون در کربلا گرفتاره. واضحه که اونجا نماز خوندن و گناه کردن، گرچه این دوتا با هم فرق داره، در کل خیلی با هم فرق نداره، اصل اونه. تو همین جلسه ای که شما سینه زنید، سینه میزنید، اگر وسط خوندن ذاکره اهل بیت سمت راستی ها بگن ما این ذکر رو دلمون میخواد بگیم، سمت چپی ها بگن ما این ذکر، جلسه به هم میخورن. یعنی خیلی روشنه که فصل الخطاب لازم داره جامعه، خیلی روشن. و این فقط مال زمان دسترسی به معصوم هم نیست، منتها حق اصلی با اصالتش برای دوران معصومه. از سر بیچارگی، از سر فلاکت، از سر بدبختی، از سر خوردن گوشت مردار در بیابان برای کشته نشدن، ما در احکام از مراجع تقلید میکنیم، در مسائل اجتماعی پیروی میکنیم از ولی فقیه. با این قیدایی که زدم، اینو یه وقتی مفصل عرض کردیم تو بحث ولایت، یه جایی اینجا نبوده، 7-8 جلسه جای دیگه ای بحث کرد. با همینایی که عرض کردم، از سر فلاکت، بدبختی، بیچارگی، خوردن گوشت مردار، این خوردن گوشت مردار فرمایش شیخ انصاری ابتدای رساله شه، منتها بالاخره باید انسجاممون از بین نره، نه اینی که انسجاممونم کامل از بین نمیره. اینه جامع الکلمه علی التقوا امام زمانه دیگه. من میدونستم این یعنی چی، همون جور که امام صادق به حال ما گریه میکرد، ما هم به حال خودمون گریه میکردیم. عرض کردیم اینی که از ولی فقه میگن منظورشون همینه، منتها نه اصلیه، موقتیه، اصلش مال معصومه. هم از سر بیچارگیه، ولی فعلا بهترین راهه تا برسیم انشالله سایه امام زمان سلام علیه رو سر ما بیاد ببینیمش. هستش الان، از نعماتش استفاده میکنی، ولی یه نعمت اصلی که دیدن اون بزرگوار، رهبری ظاهری اون بزرگواره، ما محرومیم. لذا روایات اسم ما رو یتیم گذاشتن. چطور اگر دست سر یتیم کسی بکشه خدا بهش عنایت میکنه، اگر کسی به یکی از ایتام آل پیغمبر که ماهاییم کمک کنه؟ یعنی یه کاسب میخواد جوراب بفروشه مردم، میبینه یه خورده اوضاع خراب شده، میگه من 5% سودم رو کمتر میگیرم، اینا ایتام امام زمانه، خیلی نمیخواد کار پیچی دادم بکنه که حتما بگیم برو پادو روی مین بگذار. خب اون خیلی مصداق توپلی از جهاده، اون خیلی فوق‌العاده است، خیلی عالیه، اما فقط اون نیست. یه کارمند تو اداره حقوق هم میگیره، نوش جونش، کار مردم رو را بندازه، بگه اینا شیعیان اهل بیتن، ما رو یتیم حساب کردن، و یتیم قابل ترحمه دیگه، قابل ترحمه، و خدا هم میخره ترحم یتیم. و اگر کسی یتیم رو اذیت کنه، خشم خدا رو خریده. این همه خدا در قرآن کنار توحید و یکتاپرستی و عبادت خودش و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا ان اشکر لی چی؟ خب یکیش که وارز اینه که انصار الحسین که امشب شب علی اکبر سلام الله علیه که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه فرمود خدا به تو اجر بهترین اجری رو که از یه پدر به یه پسر میشه داد به تو عطا کنه، اینقدر تو پسر خوبی هستی نمیشه کسی بگه من انصار الحسینم بعد رابطش با پدر مادرش خراب باشه. زهی خیال باطل، همه رو در چاه ویل ریختیم این همه عظمت که تو این جلساته، اگه پدر مادر از همون راضی نباشه. یکی از معانی پدرم چی با ما گفتن؟ یتیم، ولایته. اسبق ابن نباته میگه همون که شنیدید منم خلاصش میکنم، جلو در خونه حضرت نشسته بودیم، زانوی غم به قلب گرفته بودیم، امام حسن اومد فرمود که امیرالمومنین حالش مساعد نیست، برید. رفتن همه، من دیدم نمیتونم برم. یعنی گفتم واقعا من دیگه نمیبینم امیرالمومنینو. ما که الان امام زمان رو ندیدیم نمیدونیم چی از دست دادیم، یه بار ببینیم معلوم میشه چه خبره. الان ما خبر نداریم، چیزی نمیدونیم، ندید و دیدیم. این دم در خونه نشسته بود، امام حسن سلام الله در باز که اسبق تو چرا نرفتی؟ گفت آقا نمیخواستم بیادبی کنم، نمیخواستم اطاعت نکنم، پام نرفت اصلا، یعنی من دیگه نمیبینم امیرالمومنینو. فرمود بیا تو. میگه رفتم امیرالمومنین، دیدم چهره مبارکش زرد شده بود، بی حال، چشماش رفته بود. تا منو چشمای مبارکش رو گوشه باز کرد منو دید، فرمود اسبق توی، بیا جلو، کارت دارم. چند تا جمله فرمود، یکی اینکه خدا لعنت کنه کسی رو که به غیر پدرش خودشو منسوب کنه. گفتم آقا کسی این کارو نمیکنه. فهمود پدر امت من بودم، قدرمو ندونستم. در خونه کی رفتن اینا؟ ما مورد ترحمیم و اگر کسی عشق به امام زمان، به حضرت سید الشهدا داشته باشه، نمیشه با شیعیانشون خوب نباشه. دیگه ما کمتر از ابن ابوالحدید نیستیم که ابن ابوالحدید در کتابی که نوشته قطعا شیعه نیست، بلکه هر جا دونسته تو صحیفه طرف دیگران گرفته. توی شعری تو اون عینیه معروفش میگه یا امیرالمومنین من شیعه نیستم، میدونی معتزلیم، ولی به عشق تو من هر کسی بگه شیعه علیم من دوستش دارم. دیگه ما اون که کمتر نیستیم. چی شده حال ما که به هم رحم نمی کنیم؟ اینی که چهار تا مسئول اگر خیانت میکنن خدا هر کس خیانت میکنن رو لعنت کنه، با دشمنان سید الشهدا تو کربلا محشور کنه، که مجوز نمیده ما هم اون کار رو بکنیم. بعد از این که عرض کردیم سر این که مهمترین حق، هم آیات میگن هم عقل میفهمیم، خیلی حرف داره ولی میخوایم رد شیم، ولایته، عرض میکنم که خب یه نکته اینجا فقط اشاره کنم رد شم. خدا از ما خواسته که انصار الله باشید که ضرر هم نکنید. عرض کردیم انصار الله باشید یعنی انصار رسول خدا باشید، همینطور انصار امیرالمومنین با روایت مهم قدیر بحث کردیم تا بیا امام زمان سلام الله علیه. آقا انصار المهدی سلام الله علیه باشیم یعنی چی؟ بعد او رو یاری کنیم. او قراره چه کار کنه که او رو یاری کنیم؟ او چی کار میخواد بکنه؟ یملع الارض قسطا و عدلا، اینجوریه دیگه. ما نمیتونیم کار او رو انجام بدیم ولی قرار کمک کنیم، ولو در حد اینکه بابایه داره ماشینشو تعمیر میکنه، یه بچه جیغیلم داره میره میاد این آچارو ببر بیار الکی، اونم اینم میگه با هم دوتایی ماشینو درست کنیم. ما که منت میذارن ما رو قاطی خودشون حساب میکنن. اشتباه نشه کسی خیال کنه ما کمک کردیم، منت میذارن. ولی خب حالا حضرت چه کار میکنن؟ کار اصلیشون انشاءالله بیان یملع الارض قسطا و عدلا و چیزای دیگه است. حالا این یکیش فعلا. خب نمیشه من بخوام امام زمان سلام الله علیه کمک کنم ولی خودم عدالت خواه نباشه. میشه؟ نمیشه تو محیط اطرافم کمک به عدل و قسط به اندازه توانم نکنم. طبیعتاً بخواد عدالت اتفاق بیفته ظالمین نمیذارن. یه روستایی یه بیماری واگیردار گرفته، چهار تا گندلات جلو روستا وایسادن دکتره رو راه نمیدن. قبل از درمان وظیفه چیه؟ که این گندلاته رو شرشو کم کنی. الان خیلی ها تو این عالم هستن که اگر شما ماجرای سید الشهدا رو ببری براش تعریف کنی، بگی یه مادری بود تو کربلا، اصلا تواصیه به صبر و آتیش کشیده رباب سلام الله علیها که برای شیرخوارش گریه نکرد، برای امامش گریه کرد. کدوم یکی از این رمان ها و اینا قصه ها اینقدر هر کسی بگی، ولی چهار تا گندلات الان تو عالم هستن نمیذارن حقایق به بقیه برسه، نمیذارن بیان سید الشهدا و مظلومیتش به عالم برسه. اول باید زد تو دهن اینا. نمیشه آدم بگه من انصار امام زمانم ولی نسبت به مستکبرین عالم بغض سراسر وجودشو گرفته باشه نداشته باشه، معنی نداره اصلا. من انصار المهدی سلام الله علیهم ولی فعلا با اینا رفیقم، حداقل بدم نمیاد ازشون. کسی که انصار المهدیه هر یک از مظاهر این مستکبرین گندلاتای دنیا رو اجازه نمیده به خودش وصل بشه. فکر کنیم خیلی توش کار هست. چقدر ما مسلمونا رو بیچاره کردن که خونمون رو تو شیشه میکنن بعد برای محصولاتشون سینه چاک میدین. این نصرت امام زمانه؟ بازار شیعه رو خراب کنیم برای اینکه جیب دشمن امام زمان رو تقویت کنیم؟ این استکبار ستیزیه، این ظلم ستیزیه، معنی هم نداره. ما این شبا هی تکرار کردیم دیگه، نمیخوام روش وایسم که بگی آقا اینا همه تعطیله، بعدن انشالله آقا خودش بیاد، ما فعلا با اونا رفیقیم، آقا بیاد یه اون آگه اون دشمن میشیم. نمیشه. بله ما کاری که حضرت حجت سلام الله علیه میکنن نمیتونیم انجام بدیم، ما باید اونو اون دور نصب کنیم بریم به سمتش قدم قدم تا خودش بیاد دست ما رو بگیر. این قسمت اول بحث دیشب بود با چند تا یادآوری. بعد این سوالو مطرح کردیم که نصفمون منم نشد جمع بندیش کنم، دیشب وقتمونم زیاد رفت. اونم این بود که خب آقا ما تواصی به حق آیه قرآن، ما مسلمونیم قبول داریم، حق هم معلومه، حق اصلی چیه؟ حالا چجوری ما استقامت کنیم؟ چجوری پاش وایسیم؟ چیکار کنیم که مثل کوفیا نشیم؟ دلشون میخواست قیام کنن نتونستن، گیر و گور داشتن. چیکار کنیم؟ خداوند متعال خودش باز دوباره به ما فرموده چیکار کنیم. یه آیه ای رو نصفه خوندیم دیشب، اونم آیه 120 سوره مبارکه هود بود. یه چیزایی عرض کردم تو دو جمله، اونا رو عرض میکنم، اونی که نصفه موند رو بگم ادامه بدم. درس آیه مبارکه 120 سوره هود، حضرت حق جل و علا اینجور فرمود به پیغمبر ما که ای پیغمبر، و کلن نقص علی که من انباء الرسول، من قصه های انبیاء رو برای تو میگم. برای چی برات میگم؟ عرض کردیم خصوصیات اون انبیاء که امروز نیست. برای چی میگم؟ برای اینکه همون خدایی که اونا رو یاری کرد در بزنگاه همون خدا هنوز هست. نه ای پیغمبر، موسی سلام الله علیه لازمه که تو از او برتری، حتی ما که هیچی هم نیستیم، و نه اون عصا صاحب افاضه فیضه اون عصا همون حضرت حق همیشه هست. من اینا رو برای چی میگم؟ خیلی حرف عجیبی زده حضرت حق. قصه هایی رو که انبیا داشتن همشو که من نمیگم برات، کجاهاشو میگم؟ ما نثبت بهی فؤادک، اونایی رو میگم که قلبتو محکم میکنه. برای پیغمبر لازمه اینا، وای به حال ما. جای دیگه هم فرموده ذکرهم به ایام الله، مردم رو به روزهای خدا یادآوری کن، نترسن بابا، روز خدا اون روزیه که خدا بیشتر از بقیه تجلی کرده، ربوبیتش قدرتش مشخص شده. مثل سرد شدن یه خورده سرصداست، نمیدونم خواهرانن برادرانن، منم زیر صدای خودم صدا دارم. چی شده؟ یه صلواتی بفرست. اون روزی که همه وایستادن یه نفر رو بستن پرتش کردن تو آتیش در اوج مظلومیت و تنهایی، زوراشون هم زدن، لشکرکشی هم کردن، آتش یهو خاموش میشه، این یوم اللهه. روز پیروزی خون بر شمشیر یوم اللهه. روز گذشتن از دریا توسط حضرت موسی یوم اللهه. روزهایی که نستجیر الله عذاب نازل میشه گناهکاران رو میبره، سیل زمان حضرت نوح میشه یوم اللهه. بعد ما اینجا عرض کردیم مختصر که اگر قرآن بعد از سید الشهدا نازل شده بود، روح معانی کیه؟ ولی اصلا مثال حضرت ابراهیم جلو مثال قاسم ابن الحسن، مثال انبیا مقابل سید الشهدا، مثال آسیه مقابل حضرت زینب سلام الله علیها، اصلا اینا رنگ و بویی نداره، جذابیتی نداره. اونا خیلی عظیمن ها، ولی سید الشهدا یه کاری کرده که همه خوبی های قبل از خودش رو کمرنگ کرده، اینقدر که نورش زیاده. باز یه چیزی عرض کنم، چراغا را آقا بگو خاموش کنم. 79 لام 379 ایران 64 44 ایران 44 تبلیغ هیوندای آی 20 سفیدم هست با دلار آقای جهانگیری چند شده؟ آقا پشت سرتون نگاه نکنید، این جلو در مسجد طاهران مردم اذیت. عرض کنم محضر مبارک شما که پیغمبر قلب تو رو محکم میکنه اینا رو بخونی، که ما عرض کردیم آقا اگر قرار باشه قلب اینا رو محکم کنه که میکنه، ما هم باید بخونیم. ما هم مثل حضرت موسی بگیم ان معی ربی سیهدین، خدای ما هم هست، ما بیکس کار که نیستیم. ببینید یادآوری قیام سید الشهدا چقدر عظمت داره. همینی که شما به دم محرم میرسه یه عده شروع میکنن جفنگویی، چرندگویی، توهین کردن، مسخره کردن، نمیدونم حرف زدن، این خودش نشون میده از درد شدید، از ترس تغییر مردم، چون جای مهمیه هی میزنن، خودش نشون میده. خداوند میفرماد ذکر هم به ایام الله، روزهای خدا رو یادآوری کن. ائمه ما مصداق برای این تعیین کردن، هم امام رضا فرمود، هم امام سجاد فرمود، هم امام مجتبی. امام سجاد و امام رضا تعبیرشون نزدیکه به همه، لا یوم که یوم الحسین، اصلا تو یوم الله روز حسین هیچ ماه برای تو تاریخ اسلام ما اینجوری روز فلان نداری، یوم الحسین فقط داری، من روز دیگه یادم نمیاد. لا یومم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز حسین سلام الله علیه نمیشه، هیچ روزی. اگر اونا یوم اللهن، اگر این یوم الله بیاد وسط، اونا هیچ به چشم نمیان. و عرض کردیم پس معلوم این جلسات چه مطالعه زندگی یاران سید الشهدا، این قلب رو محکم میکنه، آدمو ثبات قلب با آدم میده. چه شرکت تو جلسات سید الشهدا، درمانه، نصرت سید الشهدا است. تا اینجاش عرض کردیم، اینا رو تا اینجا تکرار کنم برای این جمله‌ای که دیشب نگفتم. مهمترین چیزی که ما امید داریم دستمون رو بگیره به ما ثبات قلب بده اینه که بریم سراغ ایام الله که مهمترینش عاشوراست. الماس رو فقط الماس میتونه ببره، شیطان هیچ جوری نمیتونه مقابل عاشورا بیسته، مگر اینکه عاشورا رو مقابل عاشورا قرار بده. من اگر شدم انصار الحسین سلام الله علیه، بعد ببینیم اهداف امام حسین چی بود، خوندیم با هم، مجلس بگیرم به نفع ظالمین، این بهترین روش برای خاموش کردن قیام سید الشهدا است. هیچی نمیتونه جلوش وایسته. ظلم ستیزی رو تبدیل کنم به شرارت، به چیز دیگه. تاریخ قاجار رو بخونید که برای بعضی از مجالس سفارت انگلیس دیگه غذا میفرستده. ببینید هست. هیچی نمیتونه این عظمتی که هیچ کس نمیتونه بفهمدش چقدر رو کارکردش رو بندازه. ما میایم اینجا دلمون محکم بشه. میشه اینجا بیایم نستجیرو به الله حال کنیم. فاصله بگیریم از اهدافش. زمان قاجار دستای عزاداری می اومدن به اصل ظالم علما تعظیم میکردن میرفتن. شعرم میگفت برای مجالس عزاداری دو دمم میدادن شعر شاهو. آقا همه بدبختی از خودته. قیام من رعا سلطانن جائرن خوندیم. اون سلطان جائرن فرض به مجلس عزاداری درست کنه. یا یه عده بیان بگن که آقا چیکار به این حرفا داری؟ گریه تو فقط بکن. بر منکرش لعنت که گریه بگه ارزش نداره. گریه تو بکن، ولی گریه رو در جهت خلاف هدف سیدالشهدا که نمیتونی ببری. این خیلی ظلم بیچارگیه. یعنی شما مهمترین جایی که درمانگاه سرطانهای روحی ماست رو میخوای از کار بندازی، دارو رو میخوای خراب کنی. جلسه سیدالشهدا ما دو شب حداقل عرض کردیم که چقدر اهمیت داره جلسه سیدالشهدا. حتی در مورد انصار زهرای عطر هم عرض کردیم فاطمیه مهمه. اصلا چند بار ما تو فاطمیه بحثمون اهمیت فاطمیه است، نه از زهرا، خود فاطمیه. اونایی که میشناسن ما رو میدونن. اما میخوای کار بندازیش به درد نخورش کنی؟ به درد نخورش کنی یعنی از اون کارکرد اصلی بندازی. کسی که 1 میلیارد تومان پولشو فقط پفک بخره، پولو دور ریخته دیگه. آقا ما این چیزی خریدیم و خوردیم دورم. ولی میگه آقا اون کاری که بعد میشد خیلی کار با این میشد کرد، نکردی. اونی که ما از اهداف سیدالشهدا فاصله بگیریم. پس اولین قدم اینه که اهداف سیدالشهدا چیست؟ درسته؟ اهدافش چیه؟ اینی که شما میبینی این طرف اون طرف یکی میگه بابا حسین ابن علی فقط فرار کرد. اینی که اون یارو خدا ایشالله ذلیلش کنه میگه بعد از عاشورا دیگه ائمه بعدی فهمیدن که دیگه بعد سر عقل بیان نستجیر بلا. باورتون نمیشه که یه شیعه تو ایران مسئولیت داشته یه وقتی این حرف زده باشه. دیگه بعد از اون سر عقل بیان عقلانه رفتار کنه. چرا میزنه؟ چون میخواد اهداف امامو مخدوش کنه. شما نفهمی این همه اهمیت که این مجالس داره بعد در راستای هدف سیدالشهدا باشه. هر چی گرمتر بهتر، ولی نه این که اشکش مقابل ظلم ستیزی باشه، نه این که بشینن دور هم جمع بشن تفرقه ایجاد کنه تو مسیر حق، نه هدف اصلی رو کم رنگ کنه، نه ذهنها رو درگیر چیزایی که اهمیت نداره بکنه. آقا تو کربلاست و ذهنها رو درگیر هشتگ در خونه ایتام نون ببریمش کنی. همین مجالس رو شما ببینید چقدر درگیر مسائل غیر مهم میشه، چقدر حرف بی خود زده میشه. ایشالله که خبر ندارید. بعضی هاش آدم گاهی شب تا صبح گریه میکنه یا خوابش نمیبره آدم از بعضی اتفاقات که میفته. کار کرد میخوان بندازن. هدف سیدالشهداش فعلا من نمیخوام بگیم هدف سیدالشهداش، اون خودش خیلی بحث مفصلیه، ولی من باید بدونم اهداف سیدالشهدا چیه. یکی از بهترین روش‌ها برای نابود کردن قیام امام حسین میگه که هدفش معلوم نیست. نمیگه هدفش بده، میگه هدفش معلوم نیست. فقط گریه‌تون رو بکنید فعلا و صرفاً گریه کنید از سیدالشهدا رو کمک کردید. ما منکر گریه نیستیم، خیلی اهمیت داره. ولی تو کربلا یه نفر میگه آقا من میشینم برای مظلومیتت فقط گریه میکنم، چه فایده ای داره؟ کمک کن، بیا وسط اونجا سینه سپر کنی. بعد از این حضرت حق عباراتی میفرماد ای پیغمبر، من برای اینکه دلتو محکم بشه هم قصه انبیا گذشته رو میخونم. ما عرض کردیم قصه انبیا گذشته رو بخونید تو قرآن، ماجراهای اهل بیت رو بخونی. تازه اون ایام الله ها ویژگیش اینه که خدا معمولا پیروزی ها رو نشون میده. دریا شکافته شد، سر فرزند بریده نشد از ابراهیم از اسماعیل، آتش سر شد. این یوم الله یوم اللهی که خیلی عجیبه. هرچی رفتن جلو بازم کار ادامه پیدا کرد، هیچ توقف پیدا نکرد و اون چند نفر هیچ کوتاه نیومدن. هیچ شما ندیدی از رباب کوتاه بیاد، زینب کبرا کوتاه بیاد. مجلس رو بدتر کردن، شرایط رو بدتر کردن. ناموس خدا رو برای اولین بار تو عمرش در بین نامحرمان قرار گرفت بدون حجاب در شأنش. شما اصلا اثر ضعف توش نمیبینی. این کجا آسیه کجا؟ این کجا مریم سلام الله علیه ما کجا؟ بعد حضرت حق دو تا جمله دیگه هم میفرماد که چون به بحثای گذشته ما رب داره سریع میخونم میرم قسمت بعد. میفرماد که ای پیغمبر و کلن نقص علیک من انباء الرسل، کدوماشو از قصه ها؟ ما نثبت بهی فؤادک، اوناییشو که قلبتو محکم میکنه میگم برات. بعد میفرماد که و جاءک فی هذه، در این قرآن اومده. چی اومده؟ حق. الحقم میفرماد یعنی معرفه است، حق روشنه. و جاءک فی هذه الحق و موعظتون، و موعظه است و ذکرا، یاداوری برای مؤمنان. بعد یه جمله خدا به شما فرموده، میاد مجلس سیدالشهدا مسخرتون میکنن. این یه چیز جدیدی نیست که امام صادق روحی له الفدا در سجده بعد از نماز واجبش رفت به سجده بعد از نماز واجب، فرمود خدایا رحمت تو بر زوار قبر ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه نازل کن. اون کسانی که آفتاب به صورتشون خورد رفتن، باز صورتهای اینها رو خوش کرد رفتن، تو راه تنه شنیدن رفتن. یه دفعه گفتن اینا خلوچلن، اینا رفتن گوش نکردن. هر سال دم محرم شما نگاه کنی الان نمیدونم پرنده سوزی چی آخه کدوم عزاداری که منگل نباشه پرنده میسوزونه؟ آخه اگر جایی غلط همچین چیزی واقعا اتفاق افتاده، این چه ربطی به بقیه داره؟ اگر نیافتاده هم که بهتانه، سهوی بوده، چی بوده نمیدونه. چرا میزنن؟ تعجب نکنید. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد تبریزی اعلی الله مقامه و شریف، فقیه برجسته رو میفرمود تو را اهل بیت دادم سیری بخوره لذت داره. الحمدلله به ما هم گفتن خلو. فقط بعد به ناموس سیدالشهدا تو بازار شام طعنه می‌زدن، حالا یه چیزم به ما بگه. نه اینم از مصادیق تواصی به صبر. الحمدلله که ما رو به اسم شما می‌زنن. الحمدلله ما که کاری نکردیم، ما که پلو خورش شما رو می‌خوریم، سر سفره شما نشستیم. حالا یک تیکم به ما بندازن، یه فوشم به ما بدن. ما گاهی تو خیابون یه چیزی به ما میگن، من دسترسی داشته باشم گاهی طرفو ما چشم میکنم، البته مردهاشون معمولا هم طرف بعدش اصلا تغییر میکنه. ولی تغییرم نکرد چون من اگه مهمم غیر مهمم گاهی اینور اونور میرم، مثلا استخ میریم، فوش نمیده کسی. یعنی قیافم یه جوری نیست که اینجا مثلا یه علامتی داشته باشه چیزی، معمولا فوشکشمون نمیکنن. لباس تنه ممکنه فوش بدن، خب به این لباس فوش میدن. الحمدلله پناه بر خدا از این که من کاری کنم این لباسو خراب کنم، ولی اگه کاری نکرد طرف نمیشناسه که منو، فرق براش نمیکنه. این دستمال رو سر هر کی باشه فوش میده. الحمدلله این همه به امیرالمومنین فوش دادن به خاطر آقامو یه جمله به ما گفتن. الحمدلله فرمود ابتلا کشیدن در راه اهل بیت هم صفا داره. موقعی که میخوایم توسل کنیم شب بگیم آقا شما اینجوری جگرتو سوزوندن برا پسرت، ما که کاری نکردیم، ولی الحمدلله یه اون داشتیم میونه یه فوشم به ما داد. خودمون تا تو این آیه همون مباحثی که ما قبلا گفتیم یادتون عرض کردیم، تواصی به حق کنید ولی با درل تو کله طرف فرو نکنید، چون شما دست پیروزید. هدایت هم کار خداست، کار ما نیست. ما میگیم و میریم، دل اگر دل باشه حضرت حق هدایتش میکنه. یادتونه گفتیم گیر ندید، بگید و برید. این آیات هم تو همون فضاست. اول میفرماد ای پیغمبر من اینا رو برات میگم دلت محکم بشه، موعظه است و فلان. بعد آیه 121 میفرماد و قل للذین لا یؤمنون، به اونایی که ایمان به این حرفا ندارن بگو اعملوا علا مکانتکم، هر غلطی هر کاری دوست دارید بکنید بکنید، انا عاملون، ما این کاری که داریم میکنیم و میکنیم. شما اگر همه رسانه‌های داخلی و خارجی، تلویزیون هم حتی بسیج کنید فوش بدین، ما به فضل الهی از این مجالس، از حق مداری، از عدالت‌های دست انشالله بر نمیداریم. یه خوردم آدم بد جنم داشته باشه، لوس بازی باید تا یه جمله گفتن آدم بچه ننه بازی در بیاره. گفت که گفت به اونجایی که بعضی آدرس میدن، لینک میکنن به اونجا، به کجا نمیدونم کجا. بعدم میفرماد که خب بعد حالا چیکار میکنی؟ شما چی میخواید بگید بگید، ما کارمونو ما حرفمونو زدیم به شما، کارمونو میکنیم. بعد خب چیکار کنیم؟ درل تو کلشون بکنیم؟ نه خیر، یادتونه سید الشهدا چی فرمود؟ فدای سید الشهدا بشم که انگار قرآن تفسیر کرده تو مسیر کربلا، یادتونه؟ فاون من قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، من رد علی هذا اصبر و صبر میکنم، منتظر میشم تا حکم خدا برسه روز، یادتونه؟ حضرت اقرم اینجا ما همونو میفرماد، یعنی قرآن ناطق داشته قرآن صامت رو تفسیر میکرده. شما هرچی میخواید بگید بگید، نمیخوایدم بپذیرید نپذیرید، انا عاملون، ما پای این دستگاه انشاءالله وایستادیم، و انتظرو انا منتظرون، صبر کنید ما هم صبر میکنیم. به زودی علیس الصبح به غریب، به زودی پرده کنار میره معلوم میشه کی به کی. پس قدم اول چیکار کنیم؟ ثبات قدم پیدا کنیم در راه حق. اینی که بریم آقا قصه های مهم، قصه که میگم نه افسانه، وقایع مهمی که اولیاء خدا داشتن، ابتلا کشیدن، اینا رو ببینید، کربلا رو ببینید، گلزار شهدا برید، زندگی نامه شهدا بخونید. من داشتم فکر میکردم خدایا مثلا این بچه های سپاقوس یه تیم تمرین اسارت دارن، 500 جلسه محسن حجاجی رو بردن آموزش دادن، اسیر شدی اینجوری گرفتنه، تو چجوری حواست به دوربین باشه زایع نشی به نظر شما؟ یا نه این اینی که حقو پیدا کرده نمیدونسته از کدوم زاویه دوربین میگیرن، اینجوری تلعلو کرد دل ما رو برد. کوچیکه اوناییه که اون دختر بچه های رو که اسیر گرفتن، شما تو مسیر ببینید کجا اینا اظهار عجز کردن تو شام و کوفه. خوندن زندگی نامه شهدا، خدا میدونه، خدا رحمت کنه، آقای بهجت اینو میفرمود که ان ذکر صالحین تنزل الرحمه، رحمت نازل میشه. برای اینکه ما ببینیم این اینایی که اتفاق افتاده، هنوز یه آدمایی که مال بچه محله ما بودن این حرفا رو باور کردن، هنوز با کارن. ارتباط پیدا کنیم با شهدا، با یه شهید رفیق بشیم، به اون شهید توسل کنیم. گاهی میرید یه شهری سفر، انشالله بهتون خوش بگذره، مثلا ساری رفتید، خدا بهتون انشالله شما رو مشرف کنه به شمال کشور با عافیت و سلامتی و صحت و عبادت اونجا خوش بگذره، یه سرم سه روز اونجا بودید، نیم ساعت بهت گلزار شهدا سر قبر شهید علمدار باش معامله کنید. هر شهری برای خودش پرچمدار داره. اینا مرد بودن، اینا این حرفایی که ماها نشستیم و قبل از ما باور کردن، عمل کردن، پریدن. خوبی ماجرای سید الشهدا اینه که یه قصه تاریخ مصرف گذشته نیست، نه در سطح خودش، ولی هی باز تولید شده، هی تولید کرده. هر کسی باشیم تو هر رده سنی، هر سوادی، هر مدلی، هر فرهنگی، اونجا شهیدی شبیه خودمون میتونیم پیدا کنیم. با شهدا معامله کنید. میاید امشب هیئت، با اون شهیدی که باش رفیق شدی، چه میشناسیش چه گمنامه، برو من امشب به نیابت از تو میام هیئت گریه میکنم، تو هم اونجا صاحب داری، گمنامه که زهرای ازهر متکفلشون، اونایی که قبرشون معلوم، خدا رحم شهید عادی میذارم فرموده بوده، اونایی که قبرشون معلوم نیست با اون مظلومه ای که قبرش معلوم نیست با اون محشورن، میگه ما از طرف امشب میایم، تو که نیاز نداری، ما به نیابت از تو گریه میکنیم، بهش بگو تو هم یه نگاه به ما بکن. ف فقط شهدای زمان حضرت موسی که یوم الله نمیشه ماجراشون قرآن بگه و اینا هم هست دیگه. و خدا رحمت کنه شهدا رو که اینقدر مثال نزدیک برا ما آوردن. خدا امشب محشور کنه با علی اکبر سلام الله علیه شهدای مدافع حرم رو که الان تو هر شهری بری میبینی بچه یتیم چند سه چهار ساله داریم مدافع باباش مدافع حرمه، میشه رفت اینا رو تماشا کرد. ما نثبت به تو به هی فعاده که اینا جانبازه رو نشون میداد میگفتش که میای بازه، هم گفت من که دیگه خب چشم نداشت و دوتا دستم نداشت رو ویلچرم بود. گفت شما پشیمون نیستی؟ گفتش که من به آقا گفتم آقا من که دیگه نمیتونم بجنگم، ولی در این حد که به اندازه یه کیسه شن من بشم سپر جون شیعیان امیرالمومنین، تا وقتی که بالاخره هستم به اندازه کیسه شن که میتونم جلوی تیر و ترکش بقیه وایسم. و اینا ما نسبت به تو به حیف و عادکه. فقط دوست داشتن شهدا هم خوب نیست، آدم طبیعیه که نسبت به یه شهید خاضع باشه. کافر هم باشه بپرسید در فرانسه میدونی هست که از جنگ جهانی دوم تا امروز چند ساله، چند برابر فاصله ما تا جنگ تحمیلی یا عرض کنم محضر شما این شهدای مدافع حرمه. هر روز اونجا بازماندگان جنگ جهانی تو فرانسه میان نوبتی، امروز روایت سیره شهدا ما داریم، اون رزمنده هر روز تو یکی از میدونای اصلی پاریس. چرا؟ برای اینکه اونو که ایمان و این حرفا سرشون نمیشه، میگن برای اینکه ملت همبستگیشون حفظ کنن دوچار سرطان از هم گسیختگی نشن، سرطان بدونن میشه ما با هم دست به دست بدیم و بالاخره پیروز شیم، هر روز روایتگری میکنن. حالا تازه این خبرها و توحید و دفاع ما این خبرام نیست. این قسمت اول. قسمت دوم رو عرض کنم مختصر، باقیش میذارم برای فردا شب. موضوع الان چیه؟ چیکار کنیم ما در راه خدا ثبات قدم پیدا کنیم، سفت بشیم؟ فهمیدم تواصی به حق خوبه، چیکار کنم انجام بدم؟ یکیش حضور بین کسانی که این تجربه رو دارن، خوندن، شرکت در یادمان اونها مثل این مجالس. دو، یه صلوات بفرستید عرض میکنه. آیه 13 و 14 سوره مبارکه کهف، خدا پیغمبرش میفرماد نحن نقص علیک نبأهم بالحق، من خبر اینا رو تو سوره کهف، یعنی خبر کیا رو تو سوره کهف، یعنی خبر اصحاب کهف، اینا چیکار کردن؟ اینا میخواستن خدا رو عبادت کنن، امکانش نبود، چون ترسیدن اینا رو بکشن و میکشتن یه جایی مخفی شدن. خب فعلا فرار کردن، هنوز به کار دیگه نرسیدن، چون خوابشون برد و خدا خوابوندشون 300 سال و اینا. حضرت حق میفرماد که نحنو نقص علیه که نبعهم، من خبر اینا رو برای تو گفتم. بعد انهم فتیتون، اینا یه جوونایی بودن که آمنو، ایمان آوردن، یه قدم ورداشتن. خدا ببینید چی میفرماده، شما و زدناهم هدا، من ایمان اینا رو چیکار کردم؟ بالا بردم. چرا؟ کی؟ و ربطنا علی قلوبهم، دلاشون رو محکم بستم، صفر کردم، نترسن، پاکار وایسن. دو تا اونا یه کار کردن، من دو کار. کی این کارا رو من کردم براشون؟ من قصه اینا رو برات تعریف میکنم. اینا ایمان آوردن، من هدایت اینا رو بالا بردم، ایمانشون رو افزایش دادم، دلشون رو محکم کردم. دلش که محکم بشه، دل قوی دار، دل که محکم بشه که دیگه ترس نداره، میره میزنه به دل خطر. کی این کار کردن؟ از از یعنی چی؟ این موقع که این کار کردم از قامو. میشه اینجوری خون آیه رو، نحنو نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنو، اینا ایمان آوردن. اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، وقتی که اینا ایمان آوردن، قیام کردن، یعنی گفتن ما برای این ایمانمون نمیخوام ایمان از دست بدیم، تهدید میکنن دنبال اینیم یه کاری کنیم که ما این ایمانه رو حفظش کنیم. همین، فقط اعلام کردن ما میخوایم اینو نگرش داریم، قیام کردن. همین، خدا میفرماد این موقع زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، اینا قیام کردن، باقیشو ما انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی آقا جون من دوست دارم تواصی به حق کنم، چیکار کنم؟ آقا همون کارهایی رو که الان علل حساب میتونی انجام بده، باقیشو انجام میده. شما یه قدم وردارو صد قدم میاد. گاهی ما به خاطر اینکه صبر کنیم که چلو کباب بخوریم، نون پنیر هم نمیخوریم، گشنه نمیمونیم. مثلا تو معمولا اینجوری نمیشه، ما قومی هستیم که همونی که میدونی انجام بده. تواصی به حق، آقا کدوم حق چیکار، حالا اون یکی رو که بلدی انجام بده، این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه آقای بهجتو، خوشش نمیاد یکی هی بگه زدنی. بعدش چی؟ مرحله بعد چی؟ برای ما هم آقا اینجوری میشه، مثلا طرف میاد میگه آقا من میخوام یه سیر مطالعاتی تاریخی تا متخصص تحلیلگر برجسته بشم. میگم آقا شما فعلا این 5 کتاب بخون. و بیش از 1000 بار من اینو گفتم، شاید 2 نفرم بر نگشتم. میگم خب ما این 5 تا رو خوندیم، اینجوری که گفتی حالا چیکار کنیم دیگه؟ میدونم که اینو بگم میرن در افق محو میشن معمولا. از اول تا اون تهشو میخوای آقا شما فعلا یه قدم این دوتا رو بخون، بعد من عرض میکنم. سیستم خدا اینطوری، اونی که بله، اونی که میتونی فعلا این 5000 تومانی که تو جیبت، 2 تومنشو خرج خدا بکن، باقیشو میدم دیگه. میگه پول ندارم، میگه استنزل الرزق بالصدقه، پول نداری صدقه بده. موقعی که به نون شب خدای نکرده ان شاء الله هیچ وقت اتفاق نمیفته، محتاط شدی نشی ان شاء الله هیچ وقت، اون موقع صدقه بده. خدا از آدمای لعیم خوشش نمیاد، از دنی ها خوشش نمیاد، از کریمان خوشش میاد. اونی که داریو بده، نه ترسونی که قرار باشه برسونه میرسونه. خدا میفرماید همون که بلدی انجام بده. دوست داری خیلی خدمت کنی، علل حساب ببین چه خدمتی میتونی بکنی. دوست داشتی خادم مجالس سیدالشهدا باشی، علل حساب داشتی رد میشدی یه دستمال کاغذی استفاده شده مثلا اشکشو پاک کرد از دست طرف افتاد، فعلا این از تو مجلس امام حسین بردار بنداز یه جا، یه قدم وردار باقیشو میاد. از کوچیکا شروع کن. او باقی اون زدناهم هدا ربطناهم علی قلوب ربطنا علی قلوبهم، او باقیشو میاد. اگه قرار بود از اول من خودم همه کار انجام بدم که اینا نیاز نبود خدا رو، که خودم همینجوری کنترات همشو خودم انجام میدادم. اصلا مسیر بندگی و گداییه، همش باید به خدا گفت ما چی نداریم. تصریح کرده این اصحاب کهف کاری نکردن، مثلا بگه لفکری 1000 رکعت نماز شبانه روز میخوندن، پشتاشون زخم شد از اینکه قضا در خونه یتیم. نه آقا، تو شرط که نمیشد ایمان آورد، ایمان آوردن، خواستن ایمانه رو حفظ کنن، گفتن چیکار کنیم؟ علل حساب جایی هم نداریم، ویلا لواسون هم نداریم، فرار کنیم بریم چیکار کنیم؟ علل حساب یه سوراخ یه جایی رو آوردن، گفتن فعلا بچپیم اینجا که نکشنمون، ببینیم چی میشه. خوابشون گرفت، تموم شد. خداوند اینا رو جاودانه کرد. خیلی با مرام خدا، خیلی با مرام. اینا چیکار کردن؟ گفتن ربنا رب السماوات والارض. انگار شما مثلا بگی امیری حسین و نعم الامیر، بخوای اینا نگرش داری، همین کاری دیگه نکردن. یه رب و نارب و سماوات و الارض گفتن، گفتن آقا میکشنتون الانا، فهمیدن شما ایمان دارید، گفتن وایسیم، یا پوست میکنن ما رو یا باید ما توبه کنیم. فعلا علل حساب جایی نداریم بریم، قدرت هم نداریم این سلطانه رو بترکونیم، چیکار کنیم؟ فعلا اینجا قایم میشیم. فعلا کاری هنونه کردن که هزاران سال در چند تا دین ابراهیمی، نه فقط قرآن، خدا این اصحاب کهف رو زده تو سر بقیه، چه کاری نکردن به نسبت. من که میگم اگر قرآن بعد از عاشورا نازل میشه روح معنا تغییر نمیکنه. چه اصلا مثال بی جهت نیست مولای ما نقل شده که سر مطهرش فرمود ام حسبتم ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اونا چند تا مرد بودن، انهم فتیتون، من ناموسم رو آوردم. چه کردی حسین جان؟ الحمدلله، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه. ما تا قیامت شکر کنیم خدای ما رو به دستمون رو به مجالس سید الشهدا رسونی، ما رو با این آقا آشنا کردی. خدا برای تربیت مؤمنین همین اصحاب کهفش بس بوده، برای آدم حسابیا برای ما خیلی مایه گذاشته. بس برای مصیبت امشب امام صادق سلام الله علیه برای زیارت پایین پای سید الشهدا جملات عجیبی فرموده، امام هادی هم همینطور. امام هادی میفرماد که شهادت میدم که تو ای علی اکبر روحی لک الفدا، تو حجت خدایی، دین خدایی، پسر دین خدایی و پسر حجت خدا. چرا دین خدایی؟ چون همه مظاهر بندگی رو تو یه تنه ظهور و بروز دادید روز عاشورا. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما اینو جایی ندیدیم دیگه، این مال کامل الزیاراته. چون شنیدی سید الشهدا صلوات الله علیه خونه گلوی شیرخوارشو به آسمان پاشید. امام صادق سلام الله علیه میفرماد علی جان وقتی بابات بالای سرت اومد خون تو رو به سمت آسمون پاشید. بعضی ها میگن خون علی اصغر سلام الله علیه چون خون معصوم بود، شیرخوار بود، با آسمان پاشید، مثلا فرض بفرمایید که عذاب بر زمینی ها نازل نشه، فعلا نظر رحمت به حال ما کرد. اگر به ما به شیعیان طول تاریخ نگاه نکرده بود، به اونا که قرار هدایت بشن، حقش بود اهل زمین رو نفرین کنه سید الشهدا، ریخ به آسمان، بازم با خدا معامله کرد. در زیارت ناحیه به امام حسین میگید السلام علیک ایها المحتسب الصابر، تو راه خدا سرمایه گذاری کردی، صبر کردی، صبر کردی، خون علی اکبرم به آسمان پاشید. بعد امام صادق یه جمله دارن عجیبه، فرماد که تو که از دنیا رفتی خب اولین شهیدی، بعدش پشت سر هم شهدای اهل بیت رفتن جون دادن تو میدون، داغ دید پشت داغ سید الشهدا. خدای نکرده اگر کسی مثلا زلزله چیزی بشه، نستجیر بالله، خدا نیاره برای کسی، خبر یه عزیزی رو براش بیارن، وقتی خبر بعدی میاد قبلیه کمرنگ میشه دیگه، هی داغ جدید میاد. امام صادق فرمود هی داغ جدید اومد، ولی لا یسکن علیک من ابیک زفره، تا بابات زنده بود از وجود از این داغ تو میسوخ همه بدنش، رفت کنار القمه، کمرش هم شکسته شد، ولی داغ تو رو فراموش نکرد، خون شیرخوار رو به آسمون پاشید، ولی همه وجودش برای تو هم میسوخت. من یه چیزی اشاره کنم، مقتل علی اکبر سلام الله علیه عرض کنم، با شما خداحافظی کنم، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، بیشتر از این نمیتونم. اگه خواستید به فرمایشات مرحوم امام رجوع کنید. چند بار من این شبا عرض کردم امام سجاد، امام صادق فرمودن بزرگترین مصیبت برای اهل بیت، برای مخدرات، مصیبت قربت و شهادت سید الشهدا بود. مصیبت علی اکبر برای سیدالشهدا از این سنخ بود که انه خود پیغمبر داره میره میدان، دهنم بسته است، بعضی چیزا سلا نیست عمومی گفته بشه، ممکنه بعضی ها دچار سوال و ابهام بشن. همینقدر به شما عرض میکنم که سیدالشهدا صلوات الله علیه لحظه ای که علی میخواست میدان بره مضطر شده بود، حجت الله هم میخواست میدان بفرست، هیچ کس هم نفهمید او چی کشید. استعذن اباه، اومد از باباش اجازه بگیره. عجیبه، شما نگاه کنید خیلی وقتا مؤذن دیگرانن. روز عاشورا فرمود علی جان یه اذان بگو برای ما. از صبح عاشورا نگاه میکنه که باید این فراقی که ما نمیفهمیم. استعذن اباه، اومد از باباش اذن بگیره میدان بره. اگر بر این منوال بود که خود سیدالشهدا آخر سر رفت، اگر نکاتی نبود و مصلحت‌هایی نبود، علی اکبر سلام الله علیه تا دم آخر نباید میدان میرفت، همه باید جونشون رو فدای او میکردن. مولای ما ولی امامه، امام خودشو همیشه خودشو به درد سر میندازه، در غم مردم شریکه. ام وهب خیال نکنه بچهشو تو راه امام حسین داده. استعذن اباه، اذن که گرفت اصلا معطلش نکرد، بلا فاصله فرمود برو. راه افتاد به سمت میدان، نظر نظرت آیس من، میدونه اونا از علی چجوری پذیرایی میکنه، امامه. نظر نظرت آیس من، با نومیدی نگاهی بهش کرد، بعد دیگه نتونست ادامه بده، سرشو پایین انداخت. ثم ارخا عینی، بعد راوی میگه نگاه کردم دیدم از دو چشم سیدالشهدا اش جاری. محاسنشو به دست گرفت. اللهم اشهد قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا دارم یه پیغمبر به سمت اینا میفرستم. از اشتقنا الی نبی یک نظرنا الی وجهه، برای جدم دلم تنگ میشد به اون نگاه میکردم. هنوز علی به میدان نرسیده بود، رو کرد به عمر سعد فرمود خدا رحمتو قطع کنه. علی رفت میدان، رجز خواند. اونها نیازی به رجز علی اکبر نداشتن با این حرفای سیدالشهدا، با اون کینه‌ای که داشتن، با اسمی که علی ابن الحسین داشت. علی ستیز زیاد بود تو اون لشکر. خود سیدالشهدا فرمود، فرمود لال شیء ان کان منی قبل از من، گناهی نکردم، من به چیزی نمیتونید متهم کنید، غیر فخری به ضیاء النیرین، جز این که من به دو نور نیر منتسبم، فاطمه الزهرا امی و ابی قاسم الکفر به بدر و هنین. از بابام میخواید انتقام بگیرید؟ علی رفت میدان. اگه قاسم ابن الحسن یاد امام حسن رو زنده کرد، علی یاد امیرالمومنین رو زنده کرد، یاد پیغمبر رو زنده کرد. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، داره اهداف میگه، من علی ابن حسین ابن علی ام، ما ایم که اولا به پیغمبریم، عرض کردیم، یعنی باید شما فدای ما بشید، امر ما مطاعه. والله لا يحكم فينا ابن الدعي، حرامزاده حق حکومت نداره. قاتل قتالا شدیدا، استاد جنگ بود، نوه امیرالمومنین بود، تن به تن کسی جرأت نکرد با او به جنگه، او رو احاطه کردن، دوره کردن، ولی او هم جنگید. قاتل قتالا شدیدا حتی ذج اهل الكوفه من کثرت من قتل، دیگه میترسیدن جلو بیان، خیلی ها رو زمین زد. دیدن زیادی هم که بگذره خطرناکه، معجزه است که او رو دوره کردن. خدا لعنتشون کنه. اهل بیت برای این سنگ زدن چون خیلی توش جسارت گریه میکردن، شروع کردن به سنگ باران کردن. با فلاخن سنگ میزدن. چند صد نفر سپر رو بالا آورد، سر مبارکش رو پشت سپر مخفی کرد، دیدش محدود شد. از جلو که سنگ میزدن یک کسی از پهلو حسین جان بمیرم برات، داشت نگاه میکرد. یه لحظه دید اسب با سوار رفت تو دل دشمن، دورش کردن. من اینجا نمیتونم عبارات مقتل رو بیان کنم. کاری کردن که همه سهم ببرن، دورش کردن. کار به جایی رسید که صداش بلند شد، یا ابتا علیک من السلام هذا جدی رسول الله. آقا خودشو رسون بالا سر علی اکبر سلام الله علیه. چند نفر رو دور کرد، فرار کردن، عقب نشستن. یا دلشون میخواست نگاه کنن ببینن چجوری آب میشه حضرت. وایساد بالا سر علی، نگاهی کرد. راوی میگه تا نگاه کرد به علی دید شهق الغلام و شهقتن، جلو چشمه سید و شهدا دست و پا زد، نشست سید و شهدا. فوضع خده علی